بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در جلسه قبل در مورد آیات 22 تا 24 سوره مطففین عرض کردیم که ممکن است مقصود از آیه 23 علل ارائک ینظرون این نکته باشه که این لذت چشمانداز رو خواست خدا بیان کنه، که این مصداقی از بارز، روشن، بالا، قوی از اون نعیمه که بعد فرمود تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، شما در چهره های اونها شادابی این نعمت رو میبینی. گفتم یک احتمال دیگری در این آیه میشه مطرح کرد و اون این استش که خدا می‌فرماید ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، این نظر به معنای علم و اشراف باشه، که نظر یک نوع علم دیگه، یعنی اینها بر اریکه‌هایی اشراف بر امور دارن، عالم نسبت به اون امور، آگاه و با خبرند از اون امور. بعد خدا این رو، خود همین آگاهی و معرفت و اینکه انسان در یه نقطه‌ای قرار بگیره که اشراف داشته باشه بر حقایق عالم و حقایق هستی، این رو به عنوان نعمت ذکر میکنه. نه اینکه حالا مثلا ما اینجا میگیم مقایسه کردیم به این که مثلا میریم گیلان آقای عابدی، اونجا چشم‌اندازهای قشنگ هست، نگاه میکنیم لذت میبریم، مثلا تو بهشتم اینا چشم‌اندازهای قشنگ هست، نگاه میکنن لذت میبرن. البته عرض کردم این دو معنا منافات با هم نداره، اب نداره، حالا ما بخیل که نیستیم. تو بهشت یه عده‌ای شاید مرحوم آقای خوشبخت میفرمودن که در بهشت یه عده‌ای از همین نعمات دنیایی لذت میبرن با شکل کاملش، میخورن، میدوئن، با اسب میتازن، جفتک میزنن، اینا تو اونجا یه عده اونجوری هن. شاید اینجوری باشه، بله یه عده هم در این حد مثلا بهشتشون باشه، چون بهشت هم خودش مراتب داره دیگه، یه عده از همین کیف میکنن بالاخره. شاید این مثلا علل ارائک ینظرون همون معنا باشه که عرض کردم، چشمانداز قشنگیست و اینا هم بر اونجا نگاه میکنن، بر خودشون مثلا همون چیزم هست، این به ذوق عربی هم میخورده، لم بدن علل ارائک رو تختی یلو بیفتن یه پهلو باید نگاه کنن، چون این عربا حال نرشن که تکون بخورن، هنوزم که هنوزه توی این مثلا چیزاشون به مهمان پذیرهاشون رو زمین یه چیزایی میذارن که اینجوری کجکی روش میشینن که ما یه چند دقیقه بشینیم معمولا کمرمون میگیره دیگه، نمیتونیم بعدش حرکت کنیم تا یه مدتی، ولی اینا میشینن ساعتهایی لم میدن اینطوری. ممکنه این مثلا به ذوق اونها، یعنی حالا این میخوای کیف کنی اونجا علل ارائک ینظرون اینجوری لم بده برای خودت نگاه کن، که اینا موقع رانندگی هم همین کارو گاهی میکنن، یه چیزایی میذارن این طرف راننده، بعد این چون نوعاً هم دنده هاشون اوتوماتیکه، بعد پاشون یه لنگش پاشون هم میزن از پنجره بیرون رانندگی میکنن، شوخی نمیکنن، واقعا هم توی رانندگی میکنن. بعد قسمتی که راننده میشینه اصلا فرش میندازه خودش، دمپایی میپوشن، حالا کفش که نمیپوشن، جوراب هم که نمیپوشن، دمپاییش هم در میاره اونجا که میشینه، بعد پاشه یه لنگش هم میذاره از تو پنجره بیرون، دستش هم اینجوری گذاشته، بعد این با این رانندگی میکنه مثلا اینطوری. حالا شاید این مثلا علل ارائک ینظرون یه مرتبهش همین باشه که بالاخره روی اون اریکه ها لم بدن، بعد برای خودشون نگاه میکنن، بعد خدا هم فرموده تعرف و فی وجوههم نظرتا نعیم، میبینی چی کیفی دارن میکنن، چه حالی دارن میکنن الان میبینی. این یه هست بله، یه احتمال عرض کردم که علل ارا که ینظرون، نه اینکه حالا مثلا همین نگاهی نگاهی که تو این عالم مثلا ما میکنیم و اینا کیف میکنیم، نه یعنی اشراف دارن، با خبرن از حقایق عالم، از عوالمی پایین تر میبینن اون چیزهایی رو که دیگران نمیتونستن ببینن، نمیتونن ببینن، اینها میبینن که توی اون داستان اعراف هم داره که اینها اشراف دارن بر اهل جهنم، میبینند. این تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، یعنی توی پیغمبر که بالاتر از اونهایی، این تعرف و از این بابه، یعنی توی پیغمبر که بالاتر از اینهایی، مرتبه تو که بالاتر از اینهاست، بر خود همین ناظران اشراف داری، تو این نظره نعیم، شادابی این نعمت رو در چهره های اینها میبینی. یعنی این که اینها به این مرتبه معرفت رسیدن که این خودش لذتی هست در معرفت، در حقیقت، که هیچ چیز دیگری قابل مقایسه با اون نیست. انسان وقتی یه چیزی رو میفهمه یک لذتی میبره که لذت های عادی و مادی اصلا با اون قابل مقایسه نیست، چون خود لذت ها مراتبش با هم فرق میکنه. این لذت مادی جسمی پایین ترین لذته، البته بهشت معاد جسمانی است، اونجا جسم هم هست، ولی این معناش این نیست که لذت ها فقط لذت های جسمانی است، که لذت های معنوی و روحانی که الان هم ما داریم و برای ما تو همین دنیا هم از لذت های جسمانی به مراتب بالاتره، اونجا هست و به مراتب بالاترش اونجا هست، که ممکنه این ناظر به این باشه که علل ارائک ینظرون، یعنی اینها اون اشراف و علمی که دارن خودش یک نعمت بزرگی است که شما وقتی شمایی که بالاتر از اونایی، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، تو چهره اینها اون شادابی این نعمت رو که اینها الان میفهمن میبینن از حقایق با خبرن رو متوجه میشه. ولی اون دیگه مقرب المقربین دیگه، قاب قوسین او ادنا، نه این تعابیر ما ادراکه که در اینجا آمده، اینها یعنی درسته خطاب به پیغمبره برای بیان عظمت اون علیونه، نه اینکه واقعا پیغمبر نمیدونه. این ما ادراکه یعنی خیلی بالاست، خیلی پیچیده تر از اینه که شما بتونی پی ببری، نه اینکه پی نمیدونی شما، این معنا نیست. بله پیغمبر به عنوان این وجود عنصری، وجود مادی عادی دنیاییش، بله ما ادراکه، اونم مثل ما ادراکه، چون برای ادراکی همچین چیزی اون حقیقت بالاتری باید باشه تا بتونه اینا رو درک کنه. اون حقیقت پیغمبر درک میکنه، بله به عنوان وجود مادی عادی عنصری پیغمبر، خب پیغمبرم مثل ما یه معرفت عادی مادی داره دیگه، به این مقدارش بله ما ادراکه ما الیون، به این مقدارش حقیقتا ما ادراک ما الیون، چون با ادراکات این طرفی نمیشه حقایق اون طرفی رو واقعش رو درک کرد. مثل همون مثال که همیشه میزنن که مثلا بچه‌ای که توی شکم مادره، ما بخوایم حقایق این دنیا رو براش توضیح بدیم که او با اون معرفتی که اون تو اون عالم داره، چیزایی که تو اونجا باش آشناست، خب اون نمیشه براش اینا رو اونطوری که هست توضیح بدیم. تمثیل تشبیه میتونیم بکنیم، ولی اون تمثیل و تشبیه کجا و اون حقیقتش کجا؟ این مقدارم بله ما ادراکه، تو به اون وجود مادی عادیت ما ادراکه، ولی حضرت به اون وجود حقیقیش که اون تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، او میبینه، نگاه میکنه، میبینه اون حقایق اون بالا رو میبینه. یک نکته میخواستم عرض کنم، حالا البته یکم وقت گذشت، این روز چهارشنبه یک مطلبی رو بعضی از دوستان برای من گفتن، چون من اون لحظه خودم تحقیقی تتبعی نکرده بودم، خیلی هم من چون حالا از این قضیه به دلایل مختلفی ناراحت شدم، یک کمی توی جلسه هم شاید اظهار کردم. یک کتابی به نام نقد القرآن از شخصی به نام دکتر سها منتشر شده که بعضی از دوستان فکر کرده بودند که این مربوط به آقای دکتر منوچهر صدوقی سهاست که داماد مرحوم علامه جعفری است. اصلا ظاهرا مربوط به ایشون نیست. و اون کتاب رو من نگاه کردم، چون این کتاب در دسترسه، به احتمال زیاد من معتقدم اصلا این کتاب کار یک نفر نیست. این کتاب کار یک نفر نیست، این به نظر میرسه کار یک مجموعه باشه، چون کتاب فراتر از کار یک نفره. و توی این کتاب تمام شبهاتی رو که نسبت به قرآن در طول تاریخ بوده همه رو جمع کرده، به اضافه شبهاتی که امروز هست. یعنی این کتاب ویژگیش اینه که یک دایره المعارف شبهات قرآنی است. و نویسنده کتاب که خیلی هم معلومه عناد خاصی، حالا ادعا کرده من طلبه بودم و نمیدونم تو حوزه های علمیه درس خوندم و نمیدونم استاد همین چیزا بودم و خودم خیلی به این حرفا اعتقاد داشتم و بعد رفتم تحقیق کردم یک دفعه بر من آشکار شد که بله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن رو با خودش مثلا از با دانش خودش درست کرده. که به نظرم اون قسمت اولش رو برای این گفته که یکمی تلطیف کنه، چون آدم مثلا بگه آقا این مأمور موساد بوده که این نوشته، هیچی نمیخونه. بگه مأمور یک گروهی در CIA نشستن این کتاب رو نوشتن، برو بنداز به خودشون بخونه. این ادعا کرده من طلبه بودم و از این حرفا. به نظر من اصلا کار یک نفر نیست. نزدیک 900 صفحه این آقا یا این مجموعه ظاهرن تمام شبهاتی که واقعا می شده گفت رو آوردن، که واقعا بعضی هاش به نظر من، یعنی نگاه بکنی استدلالا و حرفاشون، یا وحکو به سکلا، واقعا اینقدر مسخره. مثلا چقدر زحمت کشیده اثبات کنه که خب قرآن گفته آسمان ها در 7 روز یا 6 روز 6 روز خلق شد، بعد مثلا فی ستت ایام، بعد که خب مثلا 6 روز نبوده و مثلا خیلی فکر کرده کشف بزرگی کرده، مثلا ما اینو ندیده بودیم تو قرآن. مثلا چقدر زحمت کشیده اینو بگه که خب مثلا قرآنی خلاف علم امروز ماست که ما میدونیم آسمونا تو 6 روز نبوده. این خیلی دست در نکنه واقعا، ممنون. اشکالایی از همین قبیل. آخرش خواسته بگه مثلا این قرآن رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش همطوری بافته و به خدا نسبت داده و در حد اطلاعات پیغمبرم بوده، پیغمبرم اطلاعاتش ضعیف بوده، اطلاعات روز این آقای دکتر رو نداشته، در نتیجه یه چیزایی گفته بی ربط همینجوری نعوذ بالله. که خب اصلا به نظرم کتاب آدم یه دور همجوری که نگاه کنه تبرک کنه میبینه که این چیزیه که صدر و ذیلش خودش کاشاهده بر این که استدلالا ارزش. یک چیزای عجیب غریب مثلا نوشته که این حرفه عوام بعضی وقتا میگن که آقا مثلا یه طلبه ای هم که حالا بهش میگن آیت الله هم میگن، اونم دیدم یک جایی تو یک چیزی گفته بود، یه دم جهله مثل او دنبالشن لابد میگن که آقا این چه شما میگید که مثلا عقاب میکنن برای ابد منم فلان، مگه میشه آدم یه مثلا یه کاری یه گناهی انجام میده مثلا 10 دقیقه یه روب یه ساعت یه روز بعد برای همیشه عقابش کنن؟ این که ظلمه. از این حرفا رو مثلا ایشون هم گفته همین توی این کتاب، که اون میگم حضرت آیت اللهی هم که نمیدونم کجا درس خونده که آیت الله شده، با همون هم همین رو میگه، میگه که آره این حرفا چیه که مثلا ما آخوندا میگیم، اون میالا ما آخوندا میگیم که نمیدونم حرفا. واقعا اینا من دیگه نمیدونم چی باید گفت. مثلا میمونه که حالا بگه آدم آقا مگه میشه مثلا من یه دونه سمی رو که حالا یه ذره از تو این بخورم بعد بمیرم؟ چون نمیشه. میشه دیگه، بخوری ببینی چیز عجیبیه. بگه یه ذره است، خب یه ذره باشه، میزنه امعا و احشای تو رو نابود میکنه میمیری. خب تو یه گناه میکنی، این گناه با اون عقابش مثل همین سمه میمونه با مردنت، مثل این میمونه که یه دارو رو به یه چیزی رو بخوری سرطان بگیری، بعد بگه اه یه چیزی میخورم 5 دقیقه بعد سرطان میگیرم، مثلا 10 سال مبتلا به سرطانم بچه‌م میمیرم. خب بله، وقتی شما یه کاری میکنی تو این عالم یه اثری تو اون عالم داره. کی گفته حالا مثلا اگه اینجا 2 دقیقه است اونجا باید 2 دقیقه باشه، اینجا 10 دقیقه است اونجا باید 10 دقیقه باشه؟ عدالت اینو اقتضا میکنه. خب شما اگر زدی، البته حالا اونجا داستان عقاب اون سمت داستان دیگری است، اون حالا تو عرفا بحث کردن، ولی اون عقابی که دائمی باشه حالا بنابر ظواهر ادله منافات نداره با عدل الهی که شما اون چیزی که بهت داده بودن تو این دنیا که میتونستی با اون یه سری کارا انجام بدی که اون عالم از تنعم دائم برخوردار باشی، تبدیلش کردی به عقاب دائم. این چیز عجیبی نیست. به هر حال حالا این کتاب من نمیخوام جواب بدم، به هر حال این کتاب کتابیه که به اعتقاد من اصلا کتاب یک شخص نیست، یه مجموعه این کارو کردن. اما بحث فقه